با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب عبرانیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در بررسی دعای ابتدایی فصل 1 در این کتاب گفتیم که خدا در زمانهای گذشته توسط انبیا با نیاکان ما صحبت می کرد. ولی اکنون، یعنی در ایام آخر که ما نیز در این ایام هستیم، توسط پسرش عیسی مسیح با انسانها سخن می گوید. خدا امروز از طریق کلامش که عیسی مسیح را به ما میشناساند با ما صحبت میکند. در برنامه امروز به بررسی آیه دوم در این فصل ادامه میدهیم. در قسمتی از عبرانیان فصل 1 آیه 2 چنین نوشته شده است: خدا در واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به وسیله او آفریده است. خدا پسرش را وارث همه چیز کرده است. خداوند عیسی مسیح وارث همه چیز می باشد. در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 چنین می خوانیم: هر چه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. تمام خلقت از آن اوست، چون او آن را آفریده است. به ما در اینجا گفته شده همه چیز به او تعلق دارد. بنابراین چگونه او میتواند وارث همه چیز باشد؟ خب، او به این زمین آمد و مانند ما انسانها شد. به اولین انسان در نژاد بشری تسلط بر روی این خلقت داده شده بود. بر روی این واقعیت تاکید زیادی نمیشود، چون در کتاب پیدایش به این موضوع در چند کلمه اشاره شده است. موسی در 11 فصل ابتدایی کتاب پیدایش به طور کاملا خلاصه در مورد چگونگی آغاز خلقت نوشت. در پیدایش فصل 1 آیه 26، وقتی خدا میگوید که به انسان تسلط بر روی تمام زمین داده شده، منظور خدا این نبود که انسان فقط مانند باغبانی است که بایستی از گلها و درختان باقی مراقبت و توجه کند. آدم چنین کاری نکرد. آدم سلطه و حاکمیت داشت. تسلط با فرمان روایی و حاکمیت ارتباط دارد. تمام خلقت تحت سلطه و کنترل آدم بود. یقین دارم که آدم هر چه را میخواست میتوانست انجام دهد. او امور زمین را کنترل می کرد، اما وقتی گناه کرد، کنترل و اختیار همه چیز را از دست داد. وقتی خداوند عیسی مسیح به این زمین آمد، به عنوان یک انسان آمد. او انسان شد. او در قلمروهای گوناگون معجزات انجام داد. او بر روی بدن انسان کنترل و تسلط داشت. او طبیعت را کنترل می کرد. می توانست طوفان‌ها را آرام سازد و می توانست 5000 نفر را خوراک دهد. او آنچه آدم از دست داده بود را احیا کرد. خداوند عیسی مسیح وارث همه چیز خواهد شد و در کتاب مقدس گفته شده که ما وارثین خدا می باشیم. رومیان فصل 8 آیه 16 الی 17 چنین میگوید: زیرا روح خدا در عمق وجود ما به ما میگوید که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان خدا هستیم، وارثان او نیز خواهیم بود. به عبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد به ما نیز عطا خواهد فرمود. در متن این آیه به زبان اصلی از کلمه هم ارث استفاده شده که کلمه جالب است. منظور این نیست که ارث مساوی دریافت خواهیم کرد. اجازه دهید با مثالی این موضوع را توضیح دهم. وقتی کسی برای دیگران ارثی به جا می‌گذارد، می‌تواند به دو صورت افراد را در این ارث سهیم گرداند. به عنوان مثال، می‌تواند ثروت خود را به طور مساوی یا هر طوری که می‌خواهد بین چندین نفر تقسیم کرده و برای هر یک سهمی را معین کند. در این صورت هر که هرچه ارث برده را می تواند با اختیار خود مورد استفاده قرار دهد. اما وقتی کسی با دیگری هم ارث می شود، به این معنا است که فرد دیگر کنترل و اختیار آن میراث را بر عهده دارد و می تواند تصمیم بگیرد که چگونه میراث را با هم ارث خود تقسیم کند. خداوند عیسی مسیح وارث اصلی و ما فقط هم ارثان او هستیم. او همه چیز را در اختیار خواهد داشت و ممکن است به هر یک از ما قسمتی از این میراث عظیم را بسپارد. به این طریق ما هم ارثان یا وارثان با مسیح هستیم. ما میراثی غیر قابل فساد، نابود نشدنی و از بین نرفتنی داریم و برای ما در بهشت آسمانی محفوظ است. این میراث را به علت بسیاری کارهای عالی که خداوند برای ما انجام داده در اختیار داریم. او آنچه آدم از دست داد را احیا نمود و حتی بیش از آن او ما را هم ارثان با خود گردانید. عیسی مسیح آن است که همه چیز را به ارث خواهد برد و او ما را در این ارث عظیم شریک خواهد نمود. تا آنجایی که می‌دانیم هیچ پیامبری در عهد عتیق چنین وعده‌ای را نداده است. توجه می‌کنید که نویسنده این نامه به ما نشان می‌دهد که مسیح برتر از پیامبران می‌باشد. جهان و تمام موجودات به وسیله او آفریده شدند. بسیاری از افراد معتقدند که این موضوع به کار آفرینش و خلقت مربوط است. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1 چنین نوشته شده است: در آغاز هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید. ولی در واقع در اینجا اصلا به خلقت اشاره نمی شود. در ترجمه دیگری که نزدیکتر به متن آیه در زبان یونانی است، در عبرانیان فصل 1 آیه 2 چنین نوشته شده است: به وسیله او عالمها را آفرید. کلمه عالمها همچنین می تواند به معنای زمانها یا اعصار و یا دورانها باشد و این موضوع بسیار فراتر از این واقعیت است که او خالق می باشد. به این معنا است که او مقصود و هدف همه چیز است. او وارثی است که برنامه آینده را طرح می کند. او دورانها و اعصار را می سازد و به هر چیزی هدف و معنا می دهد. نه تنها او همه چیز را خلق می کند، بلکه او برای هدفی همه چیز را می آفریند. کتاب مقدس معنا و مفهومی دارد. خدا برای کارهایی که انجام داد دلیلی داشت و او امروز نیز برای کارهایی که به انجام آنها ادامه می دهد دلیل و مقصودی دارد. به عنوان مثال، خدا انسان را آفرید و او را در باغ عدن قرار داد و او برای زندگی در آنجا فقط یک شرایط گذاشت. انسان نباید از میوه یک درخت مشخص می‌خورد. آن میوه مشکل و ایرادی نداشت. این امتحان خدا بود برای اینکه ببیند آیا انسان از خدا اطاعت می‌کرد. مشکل در آن میوه نبود، بلکه مشکل در انسان بود. در آن زمان انسان به طور مطلق و کامل در امتحان خدا مردود شد و نافرمانی کرد. خدا در هر چیزی برنامه با هدفی دارد. آنگاه دوره دیگری فرا رسید که خدا انسان را امتحان نمود. زمانی آمد که خدا احکام شریعت موسی را به انسان داد. این نیز دوباره امتحانی برای اطاعت انسان بود. امروز من و شما تحت فیض و لطف خدا زندگی می کنیم. ما هرگز نمی توانستیم توسط شریعت نجات پیدا کنیم. اولا شریعت برای این دوره‌ای که اکنون در آن هستیم داده نشده بود و ثانیاً ما نمی توانستیم آن را رعایت کنیم. ما نمی توانیم در حد معیار و میزان نیکویی که خدا انتظار دارد باشیم. بایستی برای هر فردی کاملا روشن و واضح باشد که خدا نمی تواند ما را به واسطه اعمال نیکمان نجات دهد. او نمی تواند ما را به خاطر کار نیکویی کامل نجات دهد، چون ما نمی توانیم کاملیت را تولید کنیم یا انجام دهیم. همچنین به خاطر کار ناقص و غیر کامل نیز نمی توانیم نجات پیدا کنیم، چون معیار و استاندارد خدا بسیار بالاتر از آن است. بنابراین خدا باید راه دیگری را انتخاب می کرد و امروز توسط فیض، یعنی لطف رایگان خدا در کار عیسی مسیح است که ما نجات می‌یابیم. خداوند عیسی مسیح خالق این جهان است و برای جهان هدفی وجود دارد. امروز افرادی هستند که تصور می‌کنند جهان مانند اتومبیلی است که در فضا و زمان در حرکت است، در حالی که رانندهش را از دست داده است. جالب این است وقتی که اتومبیلی رانندهش را از دست بدهد، در مدت کوتاهی تصادف کرده و از بین می رود، ولی این جهان حتی بر طبق نظریه دانشمندان و عالمان میلیون ها سال است که به حرکت خود ادامه می دهد و به خوبی هم به پیش می رود. خورشید هر روز صبح در زمان معین طلوع می کند. ما در محور ثابت خود قرار گرفته و به دور زمین می گردد. فردی که بر روی سفینه های فضاپیما کار می کرد می گفت که مکان ستاره در منظومه شمسی آنچنان دقیق است که تمام کاری که بایستی انجام داد این است که فاصله ها را محاسبه کرد و آنگاه فضاپیما را به آسمان فرستاد و هر یک از آنان در زمان معین خود به ما یا دیگر سیارات می رسند. همیشه می توانید بر روی ماه حساب کنید. بی نظم و ترتیب حرکت نمی کند. یک بار در یک مسیر و بار دیگر در مسیر دیگر در حرکت نیست. حرکت ما کاملا دقیق و قابل پیش بینی است. این جهانی که در آن زندگی می کنیم جهان بدون نظم و قاعده نیست. هدف و مقصودی دارد و خداوند عیسی است که به آن هدف و مقصود می‌دهد. نظم و ترتیب در همه جا حاکم است. در عبرانیان فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم فرزند خدا منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می‌کند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته گذشته گناه آلود ما را محو نماید. پس از آن در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست. در اینجا نیز سخن بسیار عالی را می‌بینیم. فرزند خدا منعکس کننده جلال خداست. در اینجا از درخشش و شکوه جلال خدا صحبت شده است. در این رابطه خورشید مثال جالبی است. ما هرگز نمی توانیم به طور مستقیم جلال خورشید را با نگاه کردن به آن مشاهده کنیم، چون امکان ندارد به آن نگاه کرده و کور نشویم و هیچگاه نیز نخواهیم توانست به آن نزدیک شویم، چون در اثر شدت حرارت آن از بین می رویم. اما اشعه های خورشید که بر زمین می درخشند به ما نور و گرما داده و از ما محافظت می کنند. به این طریق می توان در مورد خورشید آگاهی داشته باشیم. و اکنون نیز می توانیم به همین صورت بگوییم که بدون مکاشفه‌ای که خدا در پسرش عیسی مسیح به ما می دهد، می توانیم بسیار کم در مورد خدا بدانیم. خداوند عیسی مسیح آن درخشش و پرتویی است که ما می‌بینیم. او منعکس کننده جلال خداست. شکوه جلال خدا را می‌توانیم در او مشاهده کنیم. هیچ کس خدا را ندیده است، اما اکنون از طریق عیسی مسیح درباره او می دانیم و آگاهی به دست می آوریم. امروز همانطوری که پرتوهای خورشید با گرما و نوری که به من می دهند به من در مورد وجود خورشید می گویند، خداوند عیسی مسیح نیز خدا را برای ما مکاشفه می کند. او مظهر دقیق وجود خداست. کلمه یونانی که به عنوان مظهر ترجمه شده با کلمه شخصیت همریشه است. مانند و شبیه خداست. می توان گفت که کپی دقیقی از خدا می باشد. می گوییم که خداوند عیسی مسیح مکاشفه خداست، چون او خداست. او مظهر دقیق خدا است که به شباهت کامل خدا می باشد. پولس رسول در نامه کولوسیان فصل 2 آیه 9 چنین نوشته است: در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. چقدر این حقیقت عالی است. کولوسیان فصل 1 آیه 15 می گوید: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می کند. آن نوزاد کوچکی که ناتوان در آغوش مریم در دهکده بیت لحم آرامیده بود، می توانست سخن گفته و تمام این هستی را به وجود آورد. او با کلام نیرومندش تمام جهان را نگه می دارد. او نه تنها همه چیز را توسط کلامش خلق کرد، بلکه همه چیز را نیز حفظ می کند. آیا تا کنون به این نکته فکر کرده اید که چقدر نیرو لازم است تا همه چیز در کنار یک دیگر نگاه داشته شوند؟ انسان تا کنون آگاهی کمی در مورد قدرت و نیرو دارد، ولی به هر حال چیزهای آموخته است. به عنوان مثال انسان اتم را کشف کرده که بسیار کوچک است. وقتی اتم را غنی می کنند، یعنی بین آنها پیوند ایجاد می شود، نیروی بسیار عظیمی آزاد می گردد. چه کسی تمام این قدرت و نیرو را در اتم نگه می دارد؟ چه کسی تمام این اتم های بسیار کوچک را در کنار یکدیگر نگه داشته است؟ خداوند عیسی مسیح. او برنامه و هدفی را تعریزی می کند. او شخص خداست و او محافظ و نگهدار همه چیز است. او نه تنها تمام جهان را با کلامش آفریده است، بلکه همه چیز را نیز با کلام نیرومندش در کنار یک دیگر نگه می دارد. اگر او لحظه ای اجازه می داد، آنگاه همه چیز از یک دیگر جدا می شدند. چون او من و شما را روی این زمین توسط نیروی جاذبه نگه داشته است، می توانیم در فضا سفر و پرواز کنیم. او همه چیز را در کنار یک دیگر نگه می دارد. اگر او به طور دائمی با نیروی خود از این جهان محافظت نمی کرد، در یک لحظه همه چیز از یک دیگر جدا شده و پراکنده می گردید. او به طور ساکن و بی حرکت این زمین را بر روی دوشهای خود نگه نداشته است، بلکه به طور فعال هر لحظه در محافظت از خلقت سهیم است. تا آنجایی که من می توانم ببینم و بفهمم، انجام این کار از آفرینش همه چیز در ابتدا عظیم‌تر است. این به حرکت و ادامه وجود همه چیز ادامه می دهد. او همه چیز را به کار و عمل در می آورد. این یکی از عظیمترین کارهایی است که او امروز انجام می دهد. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته، گذشته گناه آلود ما را محو نماید. خداوند عیسی مسیح پاک شدن گناهان ما را امکان پذیر ساخت. این تنها امکان تطهیر و پاکیزگی است که در کتاب مقدس عنوان شده است. او برای من و شما خود را فدا کرد. برای هر که به عیسی مسیح اعتماد کند، هیچ مکان دیگری برای پاک شدن گناهان وجود ندارد، چون اوست که گناهان ما را پاک می کند. او مجازات گناهان را پرداخت کرده است. چقدر او عالی و باشکوه می باشد. پاک شدن گناهان توسط کار او برای من و شما بر روی تپه جلجتا به انجام رسید. امروز ما در آن محبت خدا پذیرفته شده ایم. هر که به نزد عیسی مسیح می آید، نجات کامل و بخشش تمام گناهانش را دریافت می کند. پس از آن در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست. این در واقع پیام اصلی کتاب عبرانیان است. خداوند عیسی مسیح وقتی به نزد تخت پدر آسمانی بازگشت، جلال و شکوهی را دریافت کرد که هرگز قبلا آن را نداشت. امروز چیزی در بهشت آسمانی است که حدود 2500 سال قبل یا در ابدیت گذشته وجود نداشت، چون اکنون در جلال حضور خدا مردی است که آثار سوراخ‌های میخ‌ها در دست‌ها و پاهایش و اثر زخم نیزه‌ای در پهلویش دیده می‌شود. حتی در بدن جلال یافته او این آثار مشاهده می‌شوند و وقتی ما او را ببینیم، او را به وسیله آثار زخم‌ها در دست‌هایش خواهیم شناخت. 2500 سال قبل او خدا بود، ولی اکنون او خدا انسان است. به دست راست خدا نشست. به این معنی نیست که او در حال استراحت کردن است چون خسته شده بود یا اینکه اکنون کاری انجام نمی دهد. به این معنی است که وقتی که او کار نجات ما را به اتمام رسانید و تمام کرد، نشست. چون همه چیز کامل شد. این دقیقا معنای روز هفتم در آفرینش است. خدا در روز هفتم آرامی یافت. آیا خدا خسته بود؟ نه. همانطوری که جان ویسلی گفته است، وقتی خدا جهان را خلق کرد، او کاری نیمه تمام انجام نداد. او آرامی یافت چون همه چیز کامل شده بود. دیگر نیازی به چیزی نبود که او انجام دهد. از زمانی که به عنوان کشیش خدمت کردم تا کنون، هرگز قادر نبودم که کارهای روزانم را به طوری به پایان برسانم که بتوانم با این رضایت به خانه بروم که تمام کارهایم را انجام دادم. همیشه کاری ناتمام و ناقص باقی مانده است. کار من هرگز کامل نمی شود. اما عیسی مسیح بر تخت نشست چون کار نجات بخش او کامل شده و به انجام رسید. او کارش را تمام کرد. دوست عزیز، شما نمی توانید امروز هیچ کار دیگری انجام دهید تا به کار نجات بخش او که بر روی صلیب برای ما انجام داد چیزی اضافه کنید. او نجات ما را کامل کرد و ما در عیسی مسیح کامل هستیم. در کولوسیان فصل 2 آیه 9 الی 10 به ما چنین گفته شده است: در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. بنابراین وقتی مسیح را دارید، همه چیز دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاست‌ها و قدرت‌هاست. ما در او کامل و پر شده و در آن محبوب خدا پذیرفته شده ایم.